اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر مولایی، مهرخ افسری، مهدی طهماسبی، رامین پوریمان، محمد رضاعلی. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت اول.
قبلش هم خوب بوده، اینقدر وسواس به خرج نده. یه صد دیواریه دیگه ما
آخه میخوام درست وسط دیوار باشه.
میترا کلی کار مونده، هنوز بیا پایین.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه. پس بذار اینو میزونش کنم. آها، آها، خوب شد. الان کاملا وسط دیوار قرار گرفت. چی کار میکنی ماما؟
دارم این سرویس غذاخوری که خالت از تهران فرستادن میذارم.
خودم همه رو میچینم مامان جون، نمیخواد شما کاری بکنی، کمرت اذیت میشه.
خوبم امروز مادر، خوبم.
قرصاتو خوردی؟
اگه منم نخوام به درد و مرضم فکر کنم تو نمیذاری.
به فکرتم.
لازم نکرده مادر، سرم به کارم گرم باشه بدبختیام یادم میره.
خدا نکنه بدبخت باشی سریا جونم.
مگه این روزگار خوشی با آدم میذاره؟ فقط تا میتونه بار آدم میکنه.
انشالله از این به بعد همش خیر و خوشی میاد سراغمون.
چی بگم والا، انقدر تو این دو سال آوار سرم هوار شده که یادم رفته خوشیم تو این دنیا وجود داره.
قرصاتو نخوردی؟ نه
گفتم نخورم، شاید نیازی بهشون نبود.
قربونت برم، مگه دکترت بهت نگفته حتی یه روزم نباید قرصاتو ترک کنی؟
چرا گفته مادر؟
پس دیگه لطفا نکن این کارو، چون من از حالت چشمات میفهمم مامان جان. اصلا بذار دوره درمان تموم بشه بعد هر جور خود درمانی دلت خواست بکن. باشه،
احمده؟
آره.
باشه، در تماس. گوشی من روشن. خداحافظ. سلام، خوبی؟
سلام آقا داداش، خسته نباشی.
کوفتم، دو شب نخوابیدم.
قربونت برم، چه خوب که امشب اومدی خونه.
آخ که منم قربون صدقاتو میخوام تا خستگی از تنم بیرون بره.
دورت بگرده مادر، شام خوردی؟
یه چیزی تو کلانتری خوردم اما اصلا بهم نچشید.
لوبیا پلو داریم، گرم کنم برات.
پرسیدن داره ماما.
همینو بگو، تا تو بری دوش بگیری میز شامتو میچینم.
دست درد نکنه. اه؟ به 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 به، به سلامتی وسیله هم که رسیدم.
آره خاله با یه خاور همه رو فرستاده.
یادم بنداز زنگ بزنم ازشون تشکر کنم. فقط همه وسایل سالم بودن دیگه.
بله آقای پلیس، همه رو چک کردیم، تمام چیزایی که سفارش دادیم رو فرستادن.
آخه یه قدم دو قدم را که نیست، هزار کیلومتر فاصله.
خیالت راحت.
مادر جون ما چطوره؟ به هوای زاول عادت کرده یا نه؟
فعلا که پاییز خنکه، تا گرمای تابستونش هم خدا کریم.
ولی من خیلی خوشم اومده از اینجا، مردم خوبی داره. با اینکه فقط یه ماه اینجاییم اما همسایه ها حسابی با همون گرم گرفته.
آره خدا رو شکر.
جوش خیلی با تهران فرق داره، اما به لطف کار تو تجربه جالبی رو داریم پشت سر میذاریم داداش.
هنوز جالبیش مونده، چون باید یه تجربه دو ساله رو پشت سر بذاریم.
میذاریم میذاریم تا ببینیم بعدش چی میشه.
حالا اگه زنگ گرفته بودین نه ما مجبور بودیم بیایم این سر دنیا، نه دلشوره تو ما رو میکشون.
قول نزن مادر من، همه چی به وقتش. قسمت منم هر جا باشه ببینمش زبونم بسته میشه.
خوبه والا، 10 ساله داری همینو میگی میگی.
پس نگو تا خودم موقع شد بهت بگم.
باشه برادر من، شما برو دوشتو بگیر، بعدش بیا بگو ببینیم این پرونده مواد مخدری که درگیرشی به کجا رسیده.
قضیه بیخ پیدا کرد، چون هر کی پشت این ماجراست خیلی دم کلفته. ولی با بد کسی در افتاده، چون تا به چنگم نیفته ولکنش نیستم.
انشالله که ختمه به خیر بشه.
به دعای شما انشالله.
انشالله بود.
الو الو الو، باشه باشه، من اینجا تو محوطه مؤسسه نشستم تا برسی. نه نه قربونه، خداحافظ.
بفرمی خانم احمدی.
ممنونم خانم بهزادی. مناسبتش چیه جوایه جان؟
تولد 30 سالگیمه.
به به، مبارکه.
سلامت
باشی. ماشاءالله بزنم به تخته بیشتر از 22 سال نمیزنی.
ممنون، لطف داری. ولی باید همسن باشیم درسته؟
نه من 2 سالی کوچیکترم.
چه خوب، پس میتونیم با هم دوست باشیم. چون تمام اساتید زبان اینجا از ما بزرگترن.
آره خب اکثرم با سابقن. خانم مجیدی که تو دانشگاه هم زبان تدریس میکنه.
بله همینطوره. ببخشید شما متأهلی؟
نه. شما؟
منم نه.
چطور دختری مثل شما تو الان ازدواج نکردی؟
اختیار داری. اما خب راستش من به خاطر شرایط پدرم ازدواج نکردم.
چرا؟ مگه پدرتون چه مشکلی داره؟
پدرم کارگر ساختمون بود. 5 سال پیش از روی ساختمون افتاد. کمرش آسیب جدی دید. الانم طفلک چند ساله روی ویلچره. راستش میترسم ازدواج کنم. میترسم کسی نباشه ازش مراقبت کنه. ولی خودتون چی؟ چرا دختر گلی مثل شما تو الان ازدواج نکرده؟
حالا زندگی ما بیشباهت به هم نیست، با این تفاوت که مادر من سال هاست داره با بیماری سرطان مبارزه میکنه.
ای وای عزیزم طفلک، انشالله که سلامتی کاملش رو به دست بیاره.
خیلی ممنونم، خدا پدر شما رو هم براتون نگه داره.
قربون شما انشالله. از بچه ها شنیدم که تازه از تهران به زابل اومدین.
بله به خاطر شغل برادرم، ایشون چند ماهی که رئیس کلانتری زابل شد.
پس چقدر خوب که با شما آشنا شدیم.
ممنونم.
راستی من هر روز اینجا کلاس دارم، شما چطور؟
فعلا روزای زوج، بعد از ظهر اینجا تدریس دارم.
پس وقتی که هستی ببینمت، بیشتر با هم آشنا بشیم. اگر میخواییم برسونمتون.
من منتظر مادر و برادرم هم، الانه که برسم.
بله
خانمش. خودش شد. الو سلام. باشه باشه اومدم. باشه. خوب اونا رسیدن دیگه. شما نمیری؟
چرا چرا، منم میرم سمت ماشینم.
پس با هم بریم.
بفرمایید، خواهش میکنم. راستی خانم احمدی ببخشید، این کارتیه که میدم به شاگردان برای تدریس خصوصی. ولی شما اگه کاری داشتین میتونین رو کمک من حساب کنین. به هر حال تازه اومدین به شهر ما.
چه خوب. باشه حتما، من یه تک زنگ میزنم بهت.
باشه خواهش میکنم، منتظرم. به خانواده هم سلام برسون.
ممنونم، روز خوبی داشته باشین.
همچنین، فعلا با اجازه. خدا
خداحافظت. سلام. سلام خوبی؟
سلام مادر، خسته نباشی.
قربونه، تو خوبی داداش؟
خوبم، تو چطوری؟ میبینم با همکارات خوب جور شدی.
اگه منظورتون جواهر بود امروز آشنا شدیم، هم سن و سالیم. تا بعدش ببینیم چی میشه.
بریم کبابی مشتی حسن؟
بریم. فقط قبلش اگه داروخانه سر راه دیدی نگه دار، یه سری از قرصای مامان تموم شده بگیر.
باش. چشم.
چقدر برامون خرید کردی؟
وظیفه
باور کن سلامت باشید دیگه، یخچال جا نداره از بس گوشت و مرغ و میگو چپوندم توش.
نوش جونت تو. بابا باید تقویت بشه، خودت هم تو.
خیر ببینی جاسم، ولی به خدا شرمندتم، همه جوره خرج من افتاده سر تو.
این حرفا چی آقا جون؟ هنوز مونده تا به پاتون بریزم. الحمدلله خدا رسونده، منم خرج شما میکنم.
خدای خیر ببینی.
تازه امروز و فرداست که باید دست این آقا جوادم بذارم تو انا تا دیگه اینقدر واسه خودش راست راست نچرخه.
قربونت، کسی واسه من نسخه نفیشه بزن؟
چیه؟ ببینم گلک نکنه کسی یا زیر سر داری؟
نه بابا، زنگ گرفتم پول میخواد که من ندارم. شکر خدا
تو کاره به مخارجش نداشته باش عزیز جون. بگو کیو میخوای، خودم مخارج تو میدم.
خانده داشت تو مگه آبروانک مایی؟ قربونت برم. نه دیگه، یکی دو سال دیگه کار کنم پس انداز کنم، خودم پا پیش میذارم یکی رو میگیرم.
تو فقط بگو کسی رو میخوای یا نه.
نه بابا، من که 3 هفته در ماه تو اون زل آفتاب دارم جون میکنم، دختر کجا بود که بخواد مهری یکیشون به دل من بیفته؟
همین دیگه، بیارزهی عزیز.
دست شما درد نکنه،
خودمون باید براداستیم بالا بزنیم.
اگه مادرتون زنده بود از خدمت که برمیگشتی مثل جاسم زنت میداد.
بله.
تا باد نیفتی توی سر و کلت. الحمدلله چه زنی هم براش انتخاب کرد.
الحمدلله
اون موقع که هیچی نداشت، همدمش بود، الان هم که دستش به دهنش میرسه هم صفرش. در ضمن ازدواج دل میخواد نه پول.
اجالم
احسن، باید طلا بگیرن حرفت آقا جون. خب تو هم براش یه خورده خواهری کن دیگه.
چش اجازهشو بده، چرا که نه.
جواهر تو رو خدا، تو دیگه ول کن.
دست شما درد نکنه، یعنی داره این گل لگد میکنه.
مورد جون بابا، اما مگه پس اندازه من چقدره؟ پرش 20 میلیون دیگه، 100 تومن دیگه حداقل تازه لازمه تا من استارت زندگیمو بزنم.
تو کاری به حساب کتابش نداشته باش، فقط پا پیش بذار باقیش با من.
اما آخه مگه من
آخه نداره دیگه. خیر سرت مهندسی در میاری بعدش خورد خورد بام صاف میکنی، نداشتی هم بدی، حلاله.
دیگه چی میگی؟
چی بگه؟ تو دیگه هیچی نگو.
چش.
باقیشو بسپر به آبجی خانومه.
چش.
ببینم جواهر، تو توی دوستات کسی رو سراغ نکنی که به درد این جواد بخوره.
چرا اتفاقا؟ تازگی آره، بایی دختری دوست شدم اسمش میتراست.
میترا.
بله میترا خانوم، بچه ای تهرانه اما چند وقت اومدن زابل. مثل خودم زبان خونده، خیلی هم دختر موجهیه.
اگه میدونی مورد مناسبی، خب یه قرار بذارم دیگر رو ببینن، یه صحبتی با هم بکنم ببینن از هم خوششون میاد یا نه.
بابا چه بوریدین دوخیم برای خودتون.
من خوشم نمیاد مجرد به چرخی. وقت زنگ گرفتنت دیگه. بله. داره میری تو 33 سال، باید سر و سامون بگیری یا نه.
راست میگه دیگه. اصلا میترا یه مورده.
خب.
نپسندیدی به کمک خاله ها میکردیم برات یکی رو پیدا میکنیم. بله، اما چون چند وقت با میترا دوستم، حس کردم به روحیه تو جواد خیلی نزدیکه. دختر آروم و محجوبیه.
تو رو خدا.
بله.
خب جواهر که حرف بی حساب نمیزنه.
بله.
برو ببینه شاید خوشت اومد ازش.
آقا زوری زوری دارین ایندازین ما رو تو دام بلا. باشه از این بلاها دلم میخواد تا جفتتون رو سر سفره بلا بدیم.
انشالله. قربونت برم، تو باید به فکر زن و بچه خودت باشی.
خدا روزی اونا رو هم رسونده.
الحمدلله
اینقدر اونا راضی نگه میدارم که اگه به پای شما ریختم زورشون نیاد.
خدا بیشتر بهت بده.
قربونت برم. راستی
خدا رو شکر
این یه هفته هایی که نمیری عسلویه، بیا کارواشم میخوام دو شغلت کنم از پس از اینای عروس خانوم بر بیای.
اونم چه.
پس من فردا با میترا صحبت میکنم ببینم مزه دهنش چیه.
دیگه من چی بگم؟ هرجور سن. آره صحبت کن تا بعدش هم ببینیم چی پیش میاد.
چش بابا جون.
چش آقا جون.
ببین دارم بهت میگم، میری میبینیش، خوشت نیومد که هیچ.
خب
اما اگه خوشت اومد نمیخواد هی بیای به ما گزارش بدی. وقتی به ما خبر بده که بخوایم بریم برات خواستگاری.
بله چش.
ساعت 23 و 15 دقیقه و 20 ثانیه است. متشکرم که همچنان رادیو نمایش رو میشنوید. میخوایم خیالتون رو پرواز بدیم با شنیدن زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
بعد از نیم قرن جر و بحث که جیمز جویس را گاه مغلق گو دانستند و گاه صاحب دهانی بیچاک و بست، وی اکنون یکی از غول‌های عصر جدید به شمار می رود. کمیت کار او اندک بود: دو دفتر شعر، یک نمایشنامه، 15 داستان کوتاه، 3 رمان، چند نقد. ولی دستاورد او بیمانند است و از نظر تأثیر در تکامل داستان نویسی امروز شاید حتی بی همتا. جیمز آگوستین جویس در سال 1882 در ایرلند در خانواده اشرافی چشم به جهان گشود. دو عامل بزرگ از عوامل مؤثر در اندیشه او مذهب کاتولیک مادرش و میهن پرستی پدرش بود. در سال 1912 برای همیشه از ایرلند رفت، ولی هرگز از چیزی بجز ایرلند ننوشت. مراحل رشد هنری او نمودار سیر تکاملی داستان نویسی قرن بیستم بود. مجموعه داستان دوبلینی ها که به سال 1914 در مجموعه ناتورالیستی به نگارش درآمد یکی از مهمترین آثار اوست. درباره دوبلینی ها به ناشرش نوشت: قصدم نوشتن فصلی از تاریخ اخلاقی کشورم بود و صحنه دوبلین را برگزیدم، چون این شهر به نظر من مرکز فلج است. آن را بیشتر به شیوه حقارتی بی اندازه نوشتم، با این باور که او مرد بسیار جسوری است که می تواند هر چه را دیده یا شنیده است در بازنمایی تغییر دهد و حتی بد شکل کند. چهره هنرمند در جوانی که 1916 نوشتش رویدادنگاری آغازهای زندگی استیون ددالوس است. تصویر پردازی شاعرانه و امپرسیونیستی است. جالب توجه افزایش پیچیدگی و ایهام زبان آن با بالا رفتن سن استیون در داستان است. اولیس به سال 1922 نوشته شد. شرح یک روز از زندگی استیون دودالوس و لئوپولد بلوم و مالی بلوم است. واقع گرایانه اما بسیار نمادین و شاعرانه. کاترین منسفیلد درباره اش گفت که من نمیتوانم بر احساس مشمع خیس و سطل‌های خالی نشده و نکبت‌های بدتر خانه ذهن او غلبه کنم. تامس الیوت گفته بود: من این کتاب را مهمترین بیان عصر حاضر می دانم. کتابی است که ما همه بدان مدیونیم و هیچ کدام نمی توانیم از آن فرار کنیم. داستان‌های جویس عناصر ظاهراً ناهمخوانی را در می‌آمیزند: عرفانی شاعرانه، شیوه ناتورالیستی، دقت در تصویر پردازی و توجه بسیار به صدا و آهنگ صدا، دلسوزی فراگیر. جویس در زمان حیاتش خوانندگان زیادی نداشت و خانواده‌اش را با تدریس زبان و کار دفتری اداره می‌کرد. داستان عربی که برایتان خواهم خواند بیانگر تجربه‌ای بسیار مهم در جوانی جویس است. جیمز جویس در سال 1941 تقریبا نابینا از دنیا رفت. عربی، اثر جیمز جویس، کتابخوان ایوب آقاخانی. خیابان ریچموند شمالی چون کور بود همیشه خلوت بود، جز ساعتی که مدرسه برادران مسیحی پسرها را آزاد می کرد. یک خانه دو طبقه خالی در انتهای کور خیابان بود که زمین چارگوش دورشان را از همسایه ها جدا می کرد. خانه های دیگر خیابان که می دانستند چه مردمان شریفی در آنها زندگی می کنند، با صورتهای قهوه‌ای آرامشان به هم نگاه می کردند. مستأجر قبلی خانه ما که یک کشیش بود در اتاق پذیرایی پشتی مرده بود. هوایی که از مدت‌ها محبوس ماندن بوی ناگرفته در همه اتاق‌ها جریان داشت قابل استشمام نبود. اتاق خالی پشت آشپزخانه پر از کاغذ باطله کهنه بود. میانشان من چند جلد کتاب شومیز پیدا کردم که صفحه‌هایشان نم کشیده بودند و تاب برداشته بودند. رئیس دیر اثر والتر سکات، مسیحی مؤمن و یادداشت‌های ویدوک، کارگاه فرانسوی. این آخری را بیشتر دوست دارم چون ورق‌هایش زرد بودند. باغ خود روی پشت خانه یک درخت سیب در وسط و چند بوته پراکنده در اطرافش داشت که من زیر یکی از آنها تلمبه زنگ زده دوچرخه مستأجر مرده را پیدا کردم. او کشیشی بسیار نیکوکار بود و در وصیت‌نامه‌اش همه پولش را برای مؤسسات خیریه گذاشته بود و اساس خانه‌اش را برای خواهرانش. روزهای کوتاه زمستان که می‌رسید هنوز شاممان را تمام نکرده بودیم. هوا تاریک می‌شد. وقتی در خیابان دور هم جمع می‌شدیم خانه‌ها تیره بودند. آسمان بالای سرمان به رنگ بنفشه دمدمی بود و چراغ‌های خیابان فانوس‌های کم نورشان را به سوی آن دراز می‌کردند. هوای سرد نیشمان می‌زد و آنقدر بازی می‌کردیم که صورتمان گل می‌انداخت. صدای فریادهایمان در خیابان ساکت می‌پیچید. مسیر بازی‌مان ما را به کوچه‌های گلی تاریک پشت خانه‌ها می‌کشاند که باید از دالان مشت و لگد قبایل وحشی کلبه‌ها می‌گذشتیم و از آنجا به در پشت باغ‌های خیس تاریکی که چال خاکسترشان بو می‌داد و استبل‌های بدبوی تاریکی که در آنها درشکرانی از پش را دستمال می‌کشید و قشو می‌کرد یا از سگک یراقش آهنگ در می‌آورد. وقتی به خیابان برمیگشتیم روشنایی پنجره آشپزخانه‌ها پاگردشان را پر کرده بود. اگر عمویم را سر پیچ می‌دیدیم در تاریکی پنهان می‌شدیم تا به سلامت وارد خانه می‌شد. یا چنانچه خواهر منگن روی پلکان دم در می‌آمد و برادرش را برای خوردن چای صدا می‌کرد، سرک کشیدنش را به سر و ته خیابان از تاریکی تماشا می‌کردیم. منتظر می شدیم ببینیم می ماند یا تو می رود و اگر می ماند تسلیم می شدیم و از تاریکی بیرون می آمدیم و پای پله های خانه منگن می رفتیم. خواهرش منتظر ما می ایستاد. برادرش همیشه پیش از اطاعت کردن سر به سرش می گذاشت و من از کنار نرده ها خواهرش را نگاه می کردم. من هر روز صبح کف اتاق پذیرایی جلویی دراز می کشیدم و در خانه آنها را نگاه می کردم، چون کرکره تا یک اینچی پایین اوروسی کشیده بود دیده نمی شدم. تا پا روی پاشنه درشان می گذاشت به سرسرا می دویدم و کتابهایم را بر می داشتم و دنبالش راه می افتادم. این تقریبا کار هر روزم بود. عاقبت خواهرش با من حرف زد. اولین کلماتی که گفت چنان گیجم کرد که نمیدانستم چه جوابش را بدهم. از من پرسید آیا به عربی میروم؟ یادم نیست گفتم آری یا نه. گفت بازاری دیدنی است. خودش خیلی دلش میخواست برود. پرسیدم اگه دیدنی برای چی نمیرین؟ موقعی که حرف میزد علنگوی نقره‌ای را مرتب دور مچش میچرخاند. گفت نمیتواند برود چون همان هفته در صومعه‌شان مجلس ذکری برپاست. برادرش و دو پسر دیگر داشتن سر کلاهایشان با هم دعوا می‌کردند و من کنار نرده ها تنها بودم. نور چراغ جلوی در خانه ما آنجا را کمی روشن می‌کرد و البته موی سر خواهرش را، و بعد به دست روی نردهش می‌تابید. گفت برای تو خوبه ها؟ گفتم خواهی من برم هرچی بخوای برات می‌خرم، لازمی خودت بری ها؟ میتونی بگی چی میخوای؟ چه حماقت‌های بیشماری افکار خواب و بیداری مرا بعد از آن شب خراب کرد. کار مدرسه حوصله‌ام را سر می‌برد. شب‌ها در اتاقم و روزها در کلاس. تصویر او بین من و صفحه‌ای که زور می‌زدم به خانمش حائل می‌شد. هجاهای واژه عربی در سکوتی که روحم از آن لذت می‌برد به گوشم می‌رسید و مرا در تلسمی شرقی گرفتار می‌کرد. اجازه خواستم شنبه شب به بازار بروم. زنمویم غافلگیر شد و گفت امیدوار است ارتباطی با فراماسون ها نداشته باشد. در کلاس چند سوالی را بیشتر جواب ندادم. دیدم صورت معلم من کم کم مهربانیش را از دست داد و کمی اخمون شد. او گفت امیدوار است شروع به تنبلی نکرده باشم. من نمی توانستم افکار پریشانم را جمع کنم. همین. احساس می کردم تنها هدفم می تواند یک رفت و برگشت موفق به بازار عربی باشد. صبح شنبه به عمویم یادآوری کردم که شبش می خواهم به بازار بروم. داشت پای جالباسی سرسرا داد و بیداد می کرد و دنبال برس کلاه می گشت. مختصر جواب مرا داد.
آره پسر خودم می دونم. گفتی دیگه چه بار می گی؟
چون در سرسرا بود نمی توانستم به اتاق پذیرایی جلویی بروم و پای پنجره دراز بکشم. بعد خلق از خانه آمدم بیرون. آهسته به طرف مدرسه رفتم. هوا بد جور سرد و مرطوب بود و البته دلم گواهی بد می داد. موقعی که تازه یادم آمد برای چه آمدم، جلوی یکی از غرفه های بازار رفتم و گلدان های چینی و سرویس های چای خوری گلدار را ورانداز کردم. دم در غرفه خانم جوانی با دو جوان خوشپوش گرم بگو بخند بود. لهجه انگلیسیشان توجهم را جلب کرد و بی اختیار به حرفایشان گوش سپردم. آنها می گفتند من هیچ حرفی نزدم، آن یکی می گفت چرا زدی و آن یکی دوباره انکار می کرد و این دیگری دوباره تکرارش می کرد و سرآخر از خانوم دم غرفه سوال کردن که آیا این همان حرفی را که من می گویم نزد و او گفت چرا من هم شنیدم که زد و دیگری اعتراض کرد که این دیگر یک دروغ دست جمعی است و بلوایی بیهوده میان آن سه نفر بود. خانم جوان چشمش به من افتاد و به طرفم آمد و پرسید می خواهم چیزی بخرم؟ از لحنش خوشم نیامد، انگار فقط میخواست رفع تکلیف کند و اگر من قرار نبود چیزی بخرم قرار بود به من بی احترامی کند. عاجزانه به دو خمره بزرگی که مثل نگهبانهای مشرقی در دو طرف ورودی تاریک غرفه ایستاده بودند نگاه کردم و زیر لب گفتم نه متشکرم. خانم جوان جای یکی از گلدانها را عوض کرد و پیش آن دو جوان برگشت و دنباله همان حرف و بحثشان را گرفتند. باز یکی دو بار خانم جوان سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. با اینکه می‌دانستم ایستادنم بی‌فایده است، باز جلوی غرفه ایستادم تا علاقه‌ام به جنس‌هایش جدی‌تر به نظر بیاید. بعد آهسته برگشتم و به وسط بازار رفتم. دو پنی دستم را هم روی شش پنی جیبم انداختم. صدایی از ته نمایشگاه شنیدم که موقع خاموش شدن چراغ‌ها را اعلام کرد. سقف تالار کاملا تاریک شد. به تاریکی بالای سرم نگاه کردم و خودم را بازیچه و مضحکه غرورم دیدم. من به بازار عربی آمده بودم به نیتی و بدون آنکه اجرایش کنم تنها به خاطر غرور مسخرم قرار بود به خانه باز کردم. چشمهایم از درد و خشم می سوخت و نمی دانستم آیا دوباره می توانم دم در خانه منگن بروم یا نه.
شب شما بخیر. به ساعت 23:30 رسیدیم و طبق وعده‌ای که پیشتر داده بودم قراره که جعبه موسیقی رو تقدیم شما بکنیم. مدت این برنامه 23:45 ثانیه است که تقدیم شما میشه.